بسم الله الرحمن الرحیم.
درس خارج فقه بازی های رایانه ای،
بحث بر سر این بود که
15/7/98
رایانه ای با این حال که وسیله قمار نیست، اما چه بسا افرادی که با این بازی ها مشغول هستند با همدیگه به صورت برد و باختی بازی کنن، یا اینکه ما یه فرضی رو گفتیم که بیشتر تو بازی ها هم وجود داره، یا اینکه در خود بازی گزینه‌ای اختیاری قرار داده شده، هر کسی میتواند با این بازی به صورت برد و باختی بازی کنه، اون گزینه رو انتخاب کنه، و یا نه بدون برد و باخت باشه. آیا اینها اشکال داره یا نه؟ عرض کردیم رو هم رفته، باید گفت که در مورد حکم تکلیفیش دو قوله، یعنی یه قول به حرمت داریم که اکثر علما قائل هستن به حرمتش، بازی کردن با ابزار غیر قمار ولی به صورت برد و باخت اکثر علما قائل به حرمتن، و یک قولی هم هست که قائل به جواز. از جمله این کسانی که قائل به جواز هستن جناب صاحب جواهره. صاحب جواهر که تعجب از عبارت جناب شیخ انصاری برمیاد که شیخ انصاری رو متعجب کرده که جناب صاحب جواهر قائل به جوازش شده. خب ادله حرمت مربوط به قول به حرمت رو، ادله حرمت رو بررسی کردیم، تقریبا تمام اون روایاتی که میشد بهش استناد کرد و یا استناد کرده بودن اصلا بهش آوردیم. فقط یه روایت آخری بود به نظرم موند که اون هم روایت وسائل شیعه جلد 17 صفحه 325 نه حدیث محمد ابن عیسی در واقع عیاشی از همدوی از محمد ابن عیسی نقل میکنه که آخرش داره کل ما قمر بهی فهو المیسر. یکی خوندیم کل ما قمر علیه فهو المیسر، اینجا داره که راوی میپرسه از پیامبر، از امام میپرسه، از امام هادی، از امام هادی اینجوری میپرسه ان را سیدی و مولای ان یخبرنی ان قول الله عز و جل یسالونک عن الخمر و المیسر الى آخر الآیه. سلسله حدیث هم 22675 سلسله شو داشته باشید بعد خودتون مراجعه کنید. فمل میسر جعلت فداک، میپرسه جعلت فداک، میپرسه از امام هادی علیه السلام. فکتب کل ما قوم ربه فهو المیسر، امام می نویسد هر چیزی که مقامره باشد باهاش بشه قمار کرد، هر چیزی که باهاش قمار میشه. البته ظهور در این داره که هر چیزی که فعلیت داره، یعنی همین الان ابزار قمار هست، کل ما قوم ربه یعنی همین الان ازش به عنوان قمار استفاده میکنن، فهو المیسر، این میشه میسر. این روایت اطلاق داره، شامل هم آلات قمار هم غیر آلات قمار میشه، یک. دو، چه به صورت برد و باختی باشه چه به صورت برد و باختی نباشه. چطور؟ از روایات تقریبا دلالتش خیلی وسیعه، ولی خب حالا تا به اشکالش برسیم، چون روایت داره که هر چیزی اطلاق داره، هر پس آلت مخصوص رو نمیگیره، هر چیزی که نه شطرنج نه فقط نرد، هر چیزی که از این جهت اطلاق شامل همه آلات میشه، قوم ربه باهاش بشه قمار کرد، باهاش قمار میشود، این از مصادیق میسر هست. سند حدیث خوبه، عرض شود که دلالت حدیث هم همینجور است که عرض کردم، دلالتش هم بد نیست، میگه هر چیزی که قمار بشه به اون، اون جزء میسر، میسر که شد دیگه میسر حرامه دیگه. میسر رو در آیه دیگه گفته و همه مصداق حرام میدانند، در این شکی نیست. اما اشکالی که میشه کرد، معلوم شد دلالتش چطور شد دیگه، چه ابزار قمار باشه چه نباشه، مهم اینه که باهاش قمار بشود، این حرامه. اشکالی که میشه کرد بر این، یه اشکالش اینه که بگیم کل ما قمر به ظهور در آلات قمار داره، چون آلات قمار هستند که در بین مردم قمار میشه. آلات غیر قمار رو تعبیر نمی کنن که مثلا ما قمر به هست، ما قمر به حساب نمیشه، گاهی یک دفعه قمار باش بشه. امکان داره کسی اشکال کنه بگه این انصراف داره. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که چنین انصرافی، کمون که بعضی گفتن، چنین انصرافی ثابت نیست، چون انصراف منشأش اونی که مهم است کس آره چون بگه این کل ما قوم ربه، به خصوص با مجهول آورده، نگفت کل ما قام ربه الانسان، هرچی کل ما قوم رب مجهول آورده، این ظهور در ما قوم ربه ظهور در آلات قمار داره، ولی این شامل آلات قمار میشه، در نتیجه شامل غیر آلات قمار اصلا نمیگیره اون رو. جوابش هست که این انصراف، انصراف واقعا ریشه داری نیست، انصرافی نیست که منشأش مثلا مثل کثرت استعمال و غیره باشه، نه، یک انصراف ادعایی بدون دلیله. بله که غلبه وجودی داره، درسته. یعنی چی؟ یعنی آلات قمار در خارج آلات قمارند که شما بگید بیشتر موجب مورد قمار واقع میشن، ولی بارها گفته شده غلبه وجودی موجب انصراف نیست. یعنی اون چه که توهم منشأ انصراف میشه در اینجا همون غلبه وجودیه. جوابش همین است که غلبه وجودی موجب انصراف نمیشود، انصراف رو اون غلبه در استعمال موجب انصراف مستقر میشه، ولی غلبه وجودی انصراف غیر مستقر درست میکنه. بعد طرف که توجه میکنه میگه نه ربطی به لفظ نداره، این لفظ همین آره، این وجودش مصداقش اینجا زیاده، ولی استعمالا نه، در جای دیگه هم میشه استعمال کرد. غیر آلات قمار هم شما قمار بکنید میگه قوم ربهی، هازا ما قوم ربه، هازا ما قوم ربهی. بله اگه میگو کل ما قوم ربهی، مثلا فرض کن اندل عرف یا اعتیادن یا همچین چیزایی میگفت یا چیزی، قرار از این یه اشکالو میشه به ذهن بعضی ها برسه جلوشو بگیرن، نه این مشکلی نداره، از این جهت مشکلی نداره. عرض میکنم این همینه دیگه، ظهور داره در، یعنی انصراف، نه ظهور داره آلات قمار، انصراف به آلات قمار داره. و جواب میدیم این انصراف، انصراف مستقر نیست، این انصراف، انصراف وجودیه در اثر کثرت وجوده و نمیشه پذیرفت موجب انصراف باشه. ما از الفاظ اطلاق لفظ ما موصول، از اینجا از الفاظ اطلاق، اگر نگیم که از الفاظ عمومه، چون بعضی کلن موصولات رو، برخی کلن موصولات رو از ادات عموم دونستن، مثل مرحوم شهید اینا صریحا گفته موصولات جز الفاظ عمومن، اگه عموم بدانیم که دیگه هیچی، دیگه به راحتی هم نمیشه ازش دست کشید، کلم که بر سرش اومده دیگه روشن میشه، دیگه خیلی تأکید میشه در واقع، تصریح در اینه که این عمومه، کل ما قوم ربه، فقط به این ما مدخول کل اومدن اشکال کردن. مدخول کل هم امکان داره شما بگی ما میپذیریم کل از ادات عمومه، ولی ما اطلاق نداره که جوابشو دادیم دیگه، یعنی همین اشکال انصراف رو بکنید که جوابشو دادیم. ضمن اینکه یه جوابی هم این است که اصلا در مدخول ادات عموم اطلاق شرط نیست، وجود اطلاق شرط نیست، اثبات اطلاق شرط نیست، این یه مبناییه، ولی ما نمیپذیریم. مبنای حقیر تو اصول همین است که مدخول ادات عموم اگر بخواد ادات عموم بر عموم دلالت کنه، باید مدخول ادات عموم یا ماده لفظ عام باید اطلاق داشته باشه. مثلا کل عالم برای اینکه دلالت کند بر عموم باید اون عالم اطلاقش ثابت بشه بعد کل بیاد دلالت بر عموم کنه. این یه بحثیه در بحث اطلاق دارید. مرحوم آقای خویی میگه این که هرچه حرفیه، این که لغوه، که پس این همه ما میگیم الفاظ عموم دلالت بر عمومیت دارن، درست شما دوباره بر میگردونید مثل مطلقش میکنید. در بحث اطلاق، در بحث عام و خاص، اونجا این بحث رو مرحوم آخوند داره و به تبع اون هم دیگران مطرح کردن. جناب آقای آخوند اونجا بحث شرط اطلاق در مدخول ادات عموم رو مطرح میکنه، آقای خویی رد میکنه، قبول نمیکنه. ولی گاهی شاید تو مباحث هم بنده گفتم این رو که نه شرطه، چون که مدخول ادات عموم تا اطلاقش ثابت نشه ادات عموم نمیتواند دلالت بر عموم کنه. ادات عموم فقط اومدن برای استغراق افراد. اول باید جنس معلوم بشه اطلاقش چیه، این عالم چه عالمیه، آیا عالمی که شما میگید اما از عالم مثلا به چه معنا هست، بالاخره کدام نوع از عالم رو میگیرد، از این جهت معلوم بشه هر عالمی رو میگه، یا اینکه فقط عالمی که مثلا فرض کنید که عالم دینی رو میگه. از این گذشتیم. بنابراین آقا تا به اینجا تو ادله تحریم ما میگیم درسته، روایاتشو بررسی کردیم، انصافا زیاد روایت نتونستیم دلیل بیاریم براش، ولی ما یک برای مبنای خودمون روشن بود برامون که چی؟ چون قمار هست، مصداق قمار حرام، ادله حرمت قمار اطلاق دارن، اینو داریم، این مهمترین دلیلمونه. ولی اگر قمار ندونیم چی؟ گفتیم روایاتی هست ولی از تو اینا همشون دلالت نداره، اما بعضیاشو پذیرفتیم، اقلا این دوتا رو پذیرفتیم، کل ما قمر علیه و کل ما قمر به و اینا رو پذیرفتیم دیگه. بله، هم سندشون و هم دلالتشون رو. منتها یه چیز دیگه ای هست اینجا، مرحوم صاحب جواهر قائل به جوازه، میگه آقا ما دو تا بحث داریم، یکی حکم تکلیفیشه یکی حکم وضعیش. صاحب جواهر نظرش این هست که بازی کردن با آلات غیر قمار، با آلات غیر قماری به صورت مراهنه ای هم اگر باشه اولا قمار نیست، ثانیا حرام هم نیست. نه که علاوه بر این که میگه قمار نیست، میگه ادله تحریم هم نداره. چرا؟ دلیلش چیه؟ این ادله ایشون رو هم بررسی کنیم و بعد عبور کنیم. دلیل اول ایشون اصله، میگه اصل در اینجا هر چیزی را که ما شک کردیم که آقا اینا یا حرام است یا نه، خب معلومه اصل بر جواز دیگه. باز هم تذکر میدم معلومه این بنابر اینه که قمار صدق نکنه ها، اگر قمار صدق کنه که دیگه معلومه قمار حرامه دیگه. این بنابر این که قمار صدق نکنه، آیا صاحب جواهرم که جز این طرفه میگه قمار صدق نمی کنه، میگه اصل بر جواز. شما این که قائل به حرمتی باید دلیل بیاره، چرا من صاحب جواهر؟ این اول. خب این اصل رو که جوابش روشن شد دیگه، جواب این اصل رو میشه داد. جواب این اصل اینه که دو، یا جزء قمار میدونیم یا نمیدونیم. اگر جزء قمار میدونیم که روشن، ادله قمار میگیرد. اگر جزء قمار هم ندانیم، ادله دیگری رو گفتیم، روایاتی هست که میگیره این نوع رو، شامل این نوع میشود. بنابراین اصل جواز میره کنار، اصل رو ما با دلیل کنار زدیم. اما دلیل دیگرشون روایته. دلیلی که برای قول صاحب جواهر اقامه شده این روایته. روایت صحیح است، صحیحه محمد ابن قیس، آدرس حدیث وسائل شیعه آل البیت جلد 23 صفحه 192 سلسله حدیث هم 29351 روایت در مرحوم کلینی نقل کرده، روایت خودش هم صحیح است، کتابش هم در کتاب کافی نقل شده، روایت خیلی روایت حجت سند خوبه. محمد ابن یعقوب کلینی از محمد ابن یحیی عطار آفرین از احمد ابن محمد هست، اشعری هست، عن محمد ابن عیسی. این محمد ابن عیسی اشعری نیست، این محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید بغدادیه، اینم ثقه است، فرقی نداره. بعد عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر، روایت از آقای امام باقره، صحیحه است، صحیحه محمد ابن قیس ازش اسم میبریم، دیگران هم به عنوان صحیحه ازش اسم بردن، روایت خوبیه. قصهش اول گوش کنید بعد روایت میخونم. امام باقر نقل میکنه میگه یه تعدادی اومدن پیش حضرت امیر مؤمنان راجب این گفتن قضاوت کنه، گفتن این آقا به ما گفته که گوسفندشو گذاشته اینجا، گفته اگه تونستید همشو بخورید بخورید نوش جونتون مال شما، اما اگر همشو نتونستید بخورید باید داره پولشو بدید به من، مثلا یا فلان علاوه بر پولش هم چیزای دیگه هم برای شرط کرده باشه. خب اینا ظاهرا شروع کرده بودن به خوردن نتونسته بودن تمومش کنن، باقی آورده بودن. خب اون طرف معلومه دیگه طلبش رو می‌خواست دیگه، میگفت اینه من الکی گوسفندو نمی‌کشتم، من می‌دونستم شما نمی‌تونید بخوریدش اینا، گفتم اگه خوردید که من شدم تو مال خودت، اگر نه به این تو اصطلاح عرب ازش تعبیر می‌کنن به معاکله، نوعی قرارداد رو خوردنه. الانش هم گاهی اتفاق میفته، یه چیز شیرینی رو میذاره اینجا میگه آقا بیا اگه همشو خوردی نوش جونت برو مال تو، اگر چنانچه همشو نتونستی بخوری این مبلغ باید بدی، یعنی علاوه بر فول شیرینی یه چیزم میگیره زدتش. حضرت امیر مؤمنان میگه که این باطله، معامله‌ای که شما کردید یعنی معاکله شما باطله، در نتیجه راجب معاکله هیچی ثابت نمی‌شود، نه کمش نه زیادش هیچی. جالب اینه در آخر روایت میگه حتی غرامتش را هم گفت نداره، غرامت هم نداره، نه تنها که چیزی بدهکار نیستن اینا، غرامت هم نداره. اینجور نیست که بگن آقا ای خب این گوسفند ما رو شما کشتید و شما خوردید و اینها، اینم نداره. خب روایت رو بخونم بعد ببینید از کجا این روایت استفاده کردن دلالت بر جواز رو. ببینید عن ابی جعفر از امام باقر قال قضا امیر المؤمنین، قضاوت کرد حضرت امیر المؤمنان فی رجلن، حتما حدیث رو دقت کنید، فی رجلن در نسخه های ما داره اکلا، فی رجلن اکلا و اصحاب له شاتم، صحیحش آکل است، فی رجلن آکلا و اصحاب له شاتم، یعنی همون معاکله کردن. در مورد مردی که آکل و اصحاب الله خودش با رفقاش معاکله کردند یک گوسفندی رو، نه که اکله، اکله اشتباه نوشتن اونایی که اکله نوشتن، که کم هم نیستن، تقریبا اغلب اکله نوشتن. و این رو که میگم مرحوم آقای خویی هم در ذیلش توضیح میده، میگه اینو باید آکله خوند، نه اکله بخونی ثلاثی مجرد و نه اسم فاعل از ثلاثی مجرد، آکلون هم نخون، فی رجلن آکلون و اصحابو این هم نخون، حتی اینا آکله بخون از باب مفاعله بخون. ادامهش معلومه دیگه، به فقاله، ببینید معاکله کردن فقاله، یعنی در توضیح میده اون معاکله رو، معاکله چی بود، اینه فقاله اون رجل، قال اون رجل این اکلتموها، اگر این شات مرا خوردید تمام شد، فهیه لکن، من اضافه میکنم هنیان لکن، این مال شماست، خوردید دیگه اگه خوردید، ولی و این لم تاکلوها فعلیکم کذا و کذا، اما اگه نخوردید باید مثلا این مبلغ به من بدید، این مقدار برای من کارگری کنید و امثال اینها. بالاخره و این لم تاکلوها، اما اگه نتونستید بخورید اینقدر باید بدید، این شد معاکله. فقضا حضرت امیر مؤمنان قضاوت کرد فیه، در مورد این حالا بگیم رجل که اینجوری گفته بود یا در مورد این مورد بفرمایید، چون داره که فی رجلن، این فیه باز برمیگرده به همون رجل، ان ذالک باطل، فرمود این باطل، یعنی این قرارداد شما باطل. لا شیء فی المعاکله من الطعام، چیزی در معاکله مربوط به غذا و اینها اصلا ثابت نمیشه، هیچ چیزی نیست. حالا این لا شیء فی المعاکله من الطعام در واقع توضیح همون باطل هست دیگه، ما قل منه و ما کسر، چه کم باشه چه زیاد باشه هیچ چی ثابت نمیشه. بعد داره و منع غرامته منه، حتی حضرت امین مؤمنان گفت غرامتش هم ثابت نمیشه، منع کرد از غرامت اون، مثلا بفرمایید غرامت اون اکل منه، مثلا من فرض کنید من الاکل یا من الاکل یا امثال اینها، این زمین رو به اونجا باید زد دیگه، من الاکل یا امثال اینها، تون به شات که بر نمیگرده یا به معکول مثلا یه جوری قبوله زمین آکل اینها جمعه، میخواییم به همون نه به من اکلا هر کسی که خورده، یا بالاخره من غرامتهو، من غرامت کرد، این من غرامت هم میگم داشته باشه، چون بعضی ها قائل شدن که حالا خواهم گفت، گفتن که خسارت رو باید بده، نه روایت داره میگه خسارت نداره، این خسارت نداره، حالا توضیح خواهم داده، حتی اون قاعده هم همینه که خسارت نداشته باشه. حالا چجور دلالت بر جواز میکنه؟ این روایت داره میگه آقا اگر کسی با هم دیگه مسابقه گذاشتن، یه چیزی وسط گذاشتن، جایزه. چطور؟ چون اینجا که اومدن پیش امیر مؤمنان گفتن ما همچین کاری کردیم، من از شما اول بپرسم آیا اینم جز موارد مسابقه حساب میشه یا نمیشه؟ طرف شرط بندی دیگه گفته اگه ببینید شروع کنید، اگه تونستید این کارو بکنید برنده شدید و هیچی هم ازتون نمیگیرم، اینی که این همه گوشت من مال شما میدم به شما، مثلا امروزه مثلا 1-2 میلیون پولشه، آقا مال شما جان، شادم 2-3 میلیون بستگی داره، احتمالاً شاتش بزرگ بوده که این چند نفر میگه اگه تونستید بخورید، یعنی نمیتونید بخورید دیگه، یعنی توش مونده بودن که بتونن یا نه. یه آقایی من بچه بودم یادم، شرط بندی کرد رو این که 15 تا یا 5 تا یادم نیست نوشابه رو بخوره، با شرط بندی کرد اگه تونستی بخوری اینقدر به پول میدیم، یعنی علاوه بر اینکه نوشابه رو خوردی نوش جانه تازه پولم میدیم. خورده بود ولی همونجا از همونجا برده بودن، راپاندیس گرفته بود و بالاخره بردنش بیمارستان و مدتی بالاخره مجبور به این بدبختی شد. آره هزینه‌ش هم داد اما پولو گرفت، اونجا گرفت خورد و پولش هم گرفت، ولی خب از اونجا رفت بیمارستان بالاخره. منظور این کاری، حالا آیه خویی هم در ذیل میگه که این رواج داره در بین مردم، از این چیزا میکنن، از این نوع بازی ها انجام میدن که میگن اگه این کارو کردی مثلا تونستی انجام بدی، مثلا این قدم بهت میدم، تازه نتونستی تو باید بدی. خب این همونه، فرقی نداره. ما گفتیم آلت که آلت قمار نیست که، نه یه چیزی رو وسط گذاره، قمار هست به این صورت که چیه؟ گفتن یه بازی میخوایم بکنیم. چیه؟ نداره. بله مغالبه. چرا مغالبه هست دیگه، مغالبه هست، طرفی این طرف هست میگه نمیتونی این رو انجامش بدی، چرا دیگه مغالبه چجور میشه؟ الان باید اونها سعی کنن غلبه کنن. من یه گوسفندی رو بردم که خیلی قوی و از جهت چیز وزنی بزرگه، خب من این زورم رو زدم، زور قرار نیست که مغالبه، قرار نیست که زور جسمی بزنه، نه تلاش لازم نیست، لازم نیست این جهتش باشه مغالبه، لزومن این نیست که یه تلاشی از این طرف هم، یعنی تلاش جسمی و اینها صورت بگیره، حتی فکری هم باشه درسته. من یه برآوردی کردم با اینا، دیدم اینا 10 نفرن، 10 نفر حساب کردم خیلی بخوان بخورن، مثلا 2 کیلو میتونن، 3 کیلو میتونن بخورن، خب میشه 30 کیلو. خب یه گوسفندی رو پیدا میکنم که فقط گوشت خالصش 50 کیلو باشه. آره دیگه ریحانه دیگه. حالا این ریحانه که گذاشتم وسط، دقت کنید، یعنی اینا که گذاشتم در واقع این فکر منه که درست فهمیدم چه چیزی رو بذارم اینجا که نتونه اینو انجامش بدن. من یه حدسی زدم روی اینها، گفتم اینا نمیتونن این کارو بکنن، پس من از فکرم استفاده کردم. اونا اومدن با من روی این فکرشون دارن دعوا میکنن، میگن نه میشه تموم میشه. اینا شما با هم دیگه اصلا شروع میکنیم میگیم آقا به نظر شما 100 مثلا فرض کنید 100 کیلو برنج مثلا مال 1000 نفر بسه؟ مثلا شما میگید نه، من میگم آره، اینجوری بحث میشه بینشون. بعد میگه خیلی خب بیاید آقا چیز میکنیم دیگه، شرط بندیه. اصلا ما یادتون باشه یه چیزی قبلا بهتون عرض کردم ها، هرگاه مغالبه ولو در فکر و اندیشه عرض کردم صورت بگیره، این میشه قمار. ولی الان محل بحث ما اصلا این نیست که قمارم بهش بگن یا نگن. الان فعلا محل بحث ما اتفاقا اونجایی که بهش قمار نگن. چون اگر قمار بگن که حکمش روشن شد، تموم شد، رفت. میگیم یه عده اومدن گفتن آقا اگه با ابزار غیر قماری باشه برد و باخت کنن، این به قول شما میشه شرط بندی مثلا. میگید فرق داره، حالا من خواهم گفت که در مانحنفی فرق نداره. شرط بندی با قمار فرق داره، ولی اینجایی که داریم میگیم، در جایی که روی یه موردی با هم دیگه قرار شده کاری انجام بکنن، کاری انجام بدن که یک طرف هم دخالت دارد در این که اینها غلبه نکنن، اون طرف هم دخالت داره، هر دوشون دخالت دارن. این طرف غلبه داره در انتخاب گوسفند، داره در مثال ما، اون طرف هم غلبه دخالت داره در این که تلاش خودشو بکنه که بیشتر بخوره. من از فکرم مایه میگذارم، اونها از جسمشون مایه میگذارن. من در این که انتخاب کنم چه چیزی را باید وسط بگذارم، یا اصلا اینا از اینا دعوت کنم بیان، اصلا وسط اینا یه چیزی که شاید شما رو به اشتباه میندازه این که مال قماری مثلا این گوسفند باشه. اصلا در نظر بگیرید این 2 طبقه 10 طبقه، میگم هر کی از این 10 طبقه بتونه بره بالا، من میگم کسی نمیتونه. اگه کسی بی یک نفس تونست 10 طبقه رو بره بالا، من اینقدر بهش میدم. اگه نتونست اینقدر به من بده. قمار روی چیه؟ رو فکر منه که من میگم ببینید این کار شما نیست، شما میگی نه کار ما هست، با هم دیگه میگیم خیلی خوب بیاید اقدام کنیم. اگر تونستید ثابت کنید که میتونید غلبه کرد که از این مسیر عبور کنید، من اینقدر به شما میدم. اگر شما نتونستید، شما باید اینقدر من بدید. حالا در ما نحنفی در این مثال این روایت اینن دوتایی یک جا جمع شده، یعنی مال قماری با اونی که قمار برش داره صورت میگیره یکی شده. گفته این گوسفند اگه خوردی، خب گوسفندم مال شما. اگه خوردید، یعنی کار فعل اکل رو اگه تونستید انجام بدید نسبت به این، از شما پول نمیگیرم، پول گوسفند مال شما. حالا الان عرض میکنم اینه. ولی شرط بندی، پس شرط بندی اهم از قماره. شرط بندی الان مصداقشو میگیم، این موردش که با آلات قمارم باشه شرط بندی توش هست، من شرط میکنه و اینجا هم همینجور شرط کردن توی این مانحنفی که ما میگیم اینم قماره. و اما شرط بندی که قمار نیست، یعنی مصداق تعریف قمار شاملش نمیشه، طرف میگه ببین به نظر من زید امروز فرض کنید که خواهد آمد، اگر چنانچه زید رسید من اینقدر به تو میدم، اصلا کار ندارم حرف تو بشه یا نشه، شما هیچی به من نگفتی، شما چیزی به من نگفتی، منم که شروع کردم گفتم آقا امروز زید میاد، ما الان 10 روز منتظرش هستیم، ببینید بچه‌ها امروز اگر چنانچه زید نیومد من به شما 100 تومان میدم. آره شرط یه طرفه، شرط بندیه. یعنی من اومدم شرط بندی کردم به این صورت، شما الان منتظر هی داری خدا خدا میکنی که زید نیاد تا 100 تومان بگیری، چون من گفتم اگه زید نیومد اینقدر به شما. خیلی میشه احتمال زیاد شرط بندی اینجوری است. راجع به اسب سواری اینها هم گاهی اینجوری قمار میکنن دیگه. اصلا عرف که من میگم اگر چنانچه دو طرف اون طرف هم ادعای داشته باشه میشه قمار. حالا مثلا راجع به اسب سواری دو جور ما میتونیم شرط بندی کنیم. یک، میگم بچه اون اسب فلان برنده میشه، اگه میبینید دیگه، اگه نشد من اینقدر به شما میدم. اونا هم هیچ ادعایی هم نمیکنن برخلاف، چه بس اونا هم تو دلشون همین بوده. این شرط بندیه. ولی قمار، من میگم اون برنده میشه، نه خیر، ما میگیم اون یکی برنده میشه، این قمار شد. اگه اون میگه اگه حرف من شد اینقدر به تو میدم، ببینید رفتیم توی مثلا فرض کن که استادیوم اسب سواری، شما میگید اسب شماره 1 برنده میشه، من میگم اسب شماره 2، بعد با هم دیگه اینجوری قمار میکنیم، میگیم اگه حرف من شد شما باید 100 تومان به من بدید. هر دو ادعا دارم، یعنی با هم دیگه غلبه کردن رو فکریه ها. یعنی این حدسش این بود، این شروعی که این بابا داره، یا اون اسب رو یه ورا نگاه کرد یا برانداز کرد، گفت که اینه که چیز میشه برای
چه مثلا داریم مقالبه رو بسان کنیم؟
عرض میکنم سر سرش اینه که میخوام
مال که نیست، ما گفتیم سه تا پایش داره
حالا، شما میگید همین استدلال من همینه که مغالبه بشه میشه قمار دیگه. یعنی اگر چنانچه آلت قمار که نیست به قول شما، نیاز نیست آلت قمار باشه، چون ما گفتیم آلت قمار شرط نیست. ولی الان فعلا آخر حرفم این بود دیگه، گفتم اصلا فعلا ما نیاز نداریم اصلا بحث کنیم قمار یا نه. چرا یه لحظه، چرا؟ چون که فعلا داریم طبق اینجا فعلا دعوامون اینه، میخواییم کلن بگیم آقا آیا در غیر آلات قمار آره برد و باخت باشه حرامه یا نه. گوش کنید، اگه در غیر آلات قمار برد و باخت باشه نه سب کنید، برد و باخت باشه سب کنید، برد و باخت باشه حرامه یا نه. ما گفتیم مصادیق این رو گفتیم، اگه در غیر آلات قمار برد و باختی باشد مغالبه باشه، این چیه؟ این چی میشود؟ چی؟ حرام، چون قمار هست اصلا، قمار است و حرامه. حالا یه لحظه گروهی الان ما تو این بحثی که قرار گرفتیم گفتیم اگه کسی اومد گفت قمار نیست آقا، مثل آقای صاحب جواهر، میتونه این آقای صاحب جواهر که داره که قمار نیست، با این حال باید راجع به ادله حرمتش بحث کنه.
همین دیگه، یعنی باید قمار به تعریف ما باشه ولی آلات قمار نباشه. اینجا ما راحت میگیم قمار و حرام، اونها نمیگن باشه. آره، باید قمار باشه در نظر ما. آره، در نظر ما اگر این روایت از قمار بودن خارج بشه،
آره قبوله. میخوام بگم فوقش بحث معاکله است دیگه. راجب معاکله، ما اگر ما میگیم این نوع معاکله قماره، اگر حالا گفتیم قمار نیست، الان باید بحث کنیم ببینیم که حالا آیا دلالت بر حرمت داره یا نداره. نه لب که هست که اصلا بازیش چرا گفتیم یادتون باشه لب یه معیاری داد، معیاری داشت، این بود که طرف نیاز واقعی نداره، اینا الان باید به زور بخورن، دارن واقعا بازیه. یعنی اگه بهشون بگن آقا دیگه هیچ جایزه‌ای در کار نیست و اینها، میگن پس برای شما علکی زحمت بکشیم، یعنی زحمتشون علکی میشه اصلا. معیار نه دیگه، زیادی تو خود بخور آخه. معیار عزیزان، اینو قبلا هم گفتم بازم تکرار کنم، معیار لعب بودنش اینه که به محض اینکه شما بگید آقا دیگه چیزی نیست، جایزه در کار نیست، طرف میگه دیگه انگیزه ندارم برای اینکه این کارو بکنم. و حال اینکه اونجایی که دو تای با هم مسابقه میدن برن به معدن برسن، اونجا من بگم آقا دیگه ما هر کی زودتر برسه کاری نداریم، میگه خب مثلا کاری به تو نداریم که، ما داریم مسابقه ای که گذاشتیم هر کی زودتر برسه معدن مالونه. اونجا انگیزه ای غیر از بازی و سرگرمی دارند، اینجا نه، اینجا همین که بگن آقا نه، میگه چه کاریه ما خودمون رو خسته کنیم. نه دیگه فرض آخر چه، شما هی میبرید یه جایی که آخه بیش از اینجا بحث اینه که بیجا اگه اون باشه که اصلا بحث ندارن که، یعنی یه چیزی رو مطرح کرده که بیشتر از اندازه شونه و لذا اومدن معاکله کردن، بازم با هم دیگه قول و قرار گذاشتن. چرا بازی ها؟ من الان یه مثالایی که شما تو همین بازی باز تو فیلم ها میبینید، بچه ها رو میارن جمع میکنن، میگن بچه ها بازی چیه؟ بازی ماسخوری. آقا یالا هر کی زودتر تونستیم ماستو بخوره، مثلا ماست انگیزه نداره ماست بخوره، به خاطر بازی
مسابقه.
خب دیگه مسابقه هم بازیه دیگه، میدونم مسابقه است. اتفاقا مستاق عتب می که توی همین بازی های بچه ها که سرگرم میکنن، یکیش همین جور خوردن هاست، چون این خوردن ها جزه ضروریاتشون نیست. حالا اگه روی این اصرار دارید که لعب نیست، من دارم عرض میکنم راجع به هر چیزی که خوردن شد که ملاک بازی نبودن، خورد و خوردن نیست. نه گوش کنید، خوردن و نخوردن نیست که، خیلی از بازی ها روی خوردن، خیلی از بازی ها روی دویدن، خیلی از بازی ها روی دیدن، خیلی مختلف هم دیگه بازی ها. هر جا خوردن پاشم اومد وسط شما میگید لعب نیست، نمیشه دیگه. آخه بابا گرسنه که نمیخوای فقط سیر کنی که. خیلی خوب، گوسفند خوردن آخه یه مقدارش هدف اوغلایی دارید، 10 لقمه اول رو هدف اوغلایی دارید، مهم اون بقیه شه، بازی اون بقیه شه. تازه اصلا بازم معلوم نیست که هدف این اطلاق داره، یعنی یک سیر بوده اصلا، طرف چه واسه بعد از نهار بود خب حالا سیر شدید، هر کی تونست اینو بخوره الی آخر. اینجا رو میگی لعبه؟ حالا اینا ببینم درسته، الان نهار تموم شد، حسابی سیر شدید، گفتید حسابی سیر شدیم آقا دیگه چیزی نمیتونیم بخوریم، بعد طرف برگرده بگه خب حالا که سیر هستید اگه تونستید این گوسفندو بخورید، اینجا لعب قبول دارید هست؟
نه،
بگو قبول داری؟ اینا قبول داری هست حالا فیلن وین در نرو دیگه انصافا دیگه بذارید مصداقی بریم جلو حالا کار نداریم میخواد باور کن میخواد باور نکن به هر حال این اول پس بذارید اول لعبشو درست کنید شما هی از هر طرف میزنید ما بالاخره لعبش درست شد یا نشد میشه پس از اون طرف میدیم حالا سراغ مقالبه مقالبه هم از این جهت روشنه که هر دو طرف دارن واقعا یک چیز رو حدس هم دیگه طرفین دارن رو فکر هم دیگه اصلا مقالبه میکنن این میگه من درست میگم نمیتونی اون میگه نه ما میتونیم غیر از این مقالبه چطور میخواد بشه من نمیدونم مقالبه چی میشه مقالبه فقط مقالبه جسمی نیست که بگن آقا بیایید فوتبال بازی کنیم ببینیم کی برنده میشه یک موقع است میگن آقا بیایید ببینیم حدس بزنیم کی درست حدس میزنه یعنی میان باغ با هم دیگه میدن اندازه رو میگن میگه 100 کیلو اون میگه نمیدونم 90 کیلو میگه نه آقا با هم دیگه دارن رو اندازه تعیین کردن مقالبه به هر حال مقالبه رو اینقدر مزیق نیست که شما به ذهنتون میرسه حتما مقالبه یدی باشد جسمی باشد و اینها اینا قبلا هم عرض کردیم بگذاریم مراهنش که روشنه مراهنش این آقا پول گوسفند رو وسط گذاشته گوسفند وسیله قمارشه وسیله مقالبه است عرصه مسابقه هست اون موقع بعدش چیزی اون پولشه آره اون چیزیشه مثل سمنشه میگه اگر کسی تونست این گوسفند رو بخوره من سمنشو به او بخشیدم اون طرف هم که معلومه دیگه اون طرف هم که اگه نتونست بخوره این مبلغ باید به من بدید دیگه نه چرا میگه علیه کذا و کذا یعنی بیشتر از اون که خورده خب از این که دارید هی تلاش میکنید یعنی فر ادله رو ابطال کنید خوبه ولی دیگه انصاف رو هم رعایت کنید بسید رد بشه هیچ کاری نداره شما تلاش کنید ابطال کنید ادله رو من خوشم میاد که تلاش بکنید ادله رو ابطال کنید ولی دیگه یه جوری نباشه که از مسیر اعتدال خارج بشیم حالا کار ندارم این روایت میتواند دلالت داشته باشه داریم میگیم حتی اگه قمار هم نشین روایت داره میگه باطله حرام اما چطوری میگه حرامه حرام نیست از میخوام میگه باطل ولی حرام نیست چطوری میگه چون امام امیر مؤمنان علیه السلام فقط گفت آنچه که انجام دادید باطل لا شیء فی المعاکله گفت هیچ چی دیگه نیست نگفت حکم تکلیفش کارتون حرامه یعنی اگر کار حرام بود انصافا امام وظیفه داشت که حرمتشو بگه یا نه اومدن گفتن اینا همچین کاری کردن باید میگه اصلا کار حرامی بود نگفته کار حرامی بود یه جورایی تقریر کرده فقط گفته مالی که گفتید آه تعلق نمیگیره بهتون گفته باطله نگفته حرامه گفت خب آفرین قبوله خب جوابش این هست که این از این پس از این دلالت معلوم شد چجوری گوش کن چرا چطور شد گفته چطور شد که گفته حرام نه من اینا دلیلش کافی نمیدونم اینو رد خواهیم کرد ولی فعلا میخوایم بگیم دلیل برای صاحب جواهره
از اون جهت معید شماست که اگر
حالا اینو بگیم
در معنای
وقتمون تموم
وقت اینو چه حرمتش ثابت کرد
نه اصلا نه الان بحثمون این هست که اگرم قمار نباشد هم میشه یا نه حالا که ما که میگیم این قماره مستاقش. حالا اگه قمار نبودم این روایت جواب میدیم این روایت میگه جایزه یا نه ما میگیم آقا این روایت الان معلوم شد استدلال از طرف صاحب جواهر این شد که حضرت امیر مؤمنان استدلال شد حضرت امیر مؤمنان هیچ حرفی از حرمت نزده فقط گفته حرمت وضعی رو گفته است یعنی بطلانش رو گفته و اینکه پولی تعلق نمیگیره فرض میکنیم این روایت نمیتواند علت بر جواز باشه علتش هم روشنه علتش هم این هست که امام اصلا مسئله‌ای که مطرح شده بوده مسئله حرمت قمار نبوده مسئله این بوده که آیا چیزی ما بدهکار هستیم یا نه این مسئله بود و حضرت امیر مؤمنان گفت که نه چیزی بدهکار نیست مسئله مربوط به بحث حرمت و جوازش نبود مسئله مربوط به اون بود که آیا این کاری که انجام شده ما بدهکار هستیم یا نه اینه اصلا ربطی نه به قمار داره نه به هیچ چیزی این از این وانگهی این موردی که معاکله رو گفتن این از مصادیق طبق برداشت ما این از مصادیق قمار هست و حرام هم هست و در این روایت هم حکمی که داده است از جهت فقط حکم حرمت وضعی در مقام بیان بود، وارد مقام چیز نشده، اصلا تحریمش نشده، به این خاطر در مقام بیان نبوده. اما اونی که شما گفتون و فردا بحثشو بگو، حالا بعد اون موقع من جوابشو بدم. الحمدلله رب العالمین. بله چون امام ببینید امکان داره حتی قمار بودنش، طرف اومده گفته ما با غیر آلات قمار قمار کردیم، که انا معاکله از مصادیق قمار هم بوده باشه، لزوماً این نیست که امام حتما باید میگفت قماره. نه، چون راجع به قمار ازش نپرسیدم.
یه کار حرامی انجام شده،
شده، چون آفرین شده، شده، تموم شده کار. مثل اینکه طرف نعوذ بالله کار زنای انجام داده اومده میگه خب این فرزندی که به دنیا اومده مالکیه، امام جواب میده میگه این فرزند الولد و للفراش. خب شما میتونی بگی پس معلومه که زنا جایزه، میتونی نبگی؟ نه، چون در مقام بیان نبود که، سوال از این بود که این فرزند رو چیکار کنیم، جواب داده فرزند رو چیکار کنیم. حالا هم اینجا اومده گفته با میگه همچین قرار گذاشتیم، این قرار رو چیکار کنیم؟ گفتون قرارتون باطله. اما اینکه کارتون هم حرام بود یا نه، خب کار انجام داده تموم شده رفته، اگه ازش میپرسن مثلا ما میگیم میگفت حرام، این همون مسئله زنا میاد میپرسه ها طرفی همچین کاری کرده است یا به شبهه مثلا و هر چیزی پرسیده راجع به این که این کاری که انجام داده از جهت تکلیفی چی بوده، اینو نگفته، حکم وضعیشو گفته چیه. ما نمیتونیم ازش در بیاریم جواز رو، نمیتونیم ازش در بیاریم حرمت را. الحمدلله رب العالمین.
استاد اگر